الان تو مدارس که تشریف ببرید بر اساس امکانات مدرسه میبینید که تجهیزات یه مقدار با هم متفاوت هم هست. حالا عموم در مدارس دولتی اینا بعضیاشون اصلا میبینه قدیمی تر شده. حالا در نهایت این پرسش که مطرح کنه برمیگره به مسئولان آموزش پرورش، ولی شما باز توصیه اگه دارید همین این که بشه واقعا این آسیب ها رو خونساش کرد دیگه.
بله درسته، من خودم وقتی یاد نیمکت دوران مدرسه‌م میافتم واقعا الان کمردرد میگیرم وقتی خاطرش میاد تو ذهنم.
عجب.
خیلی متاسفانه فکر نمی‌کنم زیاد الان با اون موقعم فرقی کرده باشه، ولی یه سری چیزها رو که میتونن والدین و اولیای مدرسه خودشون تغییرات رو ایجاد کنن به نظر من خیلی خوبه که حداقل به اونها توجه بشه. یه موضوع مهم همون که گفتم خدمتتون که به عنوان مثال پای بچه نباید اصلا آویزون باشه. اگه بچه قدش کوتاهه و نیمکت هم خب همه یه ارتفاع رو دارن، حتما زیر پای بچه یه صندلی کوچیک باید قرار داده بشه. به بچه یاد بدن که تا آخر به پشتی صندلی تکیه بده، لب صندلی قرار نگیره. وقتی میشینه یه نکته دیگه که فراموش کردم بگم برای همه نشستن ها، حتما بچه‌ها دقت کنن مچ پاشون جلوتر از زانوشون قرار بگیره. خیلی بچه‌ها عادتشون پاشون رو میبرن عقب، نمیدونم با نیمکت عقبی بازی میکنن، پا میزنن. این خیلی مهمه که حتما مچ جلوتر باشه از زانو و به سمت عقب نبرن.
بله
فکر میکنم شاید اینها کارهاییه که بشه راحتتر این تغییرات رو ایجاد کرد که حداقل بتونه اون میز و نیمکتی رو که متاسفانه اکثر اوقات استاندارد نیست شاید بتونه این مقدار جبران کنه.
امیدواریم به همین ترتیب باشه. ضمن اینکه واقعا اینقدر تأکیدی که روی درس بچه‌ها دارین، روی حرکات بعد از حرکات ورزشی، تحرکشون بعد از مدرسه، حداقل هفته ای دو سه روز داشته باشیم و اجازه بدیم که گاهی نفسی بکشند و ادامه برنامه رو تقدیمتون میکنیم. خیلی در تکاپو هستن برای خرید کیف و کفش مدرسه که امیدواریم واقعا همه خانواده ها این توان رو داشته باشن که میدونی با شرایط دشوار اقتصادی فعلی واقعا بعضی وقتا بیانش هم برای ما مجری مشکل هست و میدونیم که شرایط دشواری است برای خیلی از خانواده ها، اما در هر شکل ما باید راجع به اون چیزی که مناسبه برای بچه‌ها صحبت بکنیم. خب تو کیف و کفش هم اشاره بفرمایید چه مشخصاتی باید داشته باشه؟ الان این کولاهایی که بچه‌ها استفاده میکنن، طرز استفادهش، اندازش، تناسبش با وضعیت جسه بچه چجوری باشه، چقدر حجم یا وزن اون باری که باید تحمل بکنه، اینا همش به هر حال اهمیت داره.
بله همطور که شما فرمودید فکر میکنم بیشتر خانواده هم خوشبختانه متوجه این موضوع شدن که بهترین کیف برای بچه ها کیف کوله پشتی هستش. ولی باز کوله پشتی این نکته خیلی مهمه که حتما کوله پشتی به صورت دو طرفه هم بشه، همون موضوعی که تو اسکولیوز و انحراف جانبی بهش اشاره کردم. یک طرفه هم بشه باعث میشه که ستون مهره ها به یک سمت انحراف پیدا بکنه، از اون راسته طبیعیش خارج بشه. پس کوله پشتی حتما دو طرفه باید هم بشه و باید بندهای پهنی داشته باشه که کاملا روی شونه ها قرار بگیره.
بله.
بدون اینکه به اعصاب شبکه بازویی و ناحیه گردن و شونه ها فشاری وارد بکنه. خیلی خوبه که کوله پشتی کاملا در ناحیه پشت قرار بگیره. منظور از پشت وقتی که ما صحبت میکنیم تو ستون مهره، یعنی پشت قفسه سینه، یعنی همون جایی که مهره های پشتی نامیده میشه، اونجا قرار بگیره و خیلی نیفته پایین کمر. به خاطر همین یه سری کوله پشتی ها هستن که قسمت پایین کمر، پایینشون در واقع یک کمربندی داره که میتونن دور کمر ببندن که اصلا کوله پایین نیفته و کاملا نزدیک بدن قرار بگیری. خب اون خیلی مورد خوب مناسبی هستش که اگر کوله پشتی این خصوصیت هم داشته باشه. یه موضوع مهم دیگه هم وزن کوله پشتی هست دیگه. بچه‌ها حد اکثر خیلی دست بالا بخوایم بگیم به قول معروف 10% وزن بدنشون باید وسیله تو کیفشون باشه. 40 کیلو بچه حد اکثر 4 کیلو وسیله تو کیفش داشته باشه و والدین باشون همکاری رو داشته باشن که هر چی وسیله سنگین تر هستش، اون قسمت کوله پشتی که به بدن نزدیکتره وسیله سنگین تر رو قرار بدن، نه جیبایی که عقب تر و دور از بدن قرار گرفته. اینم موضوع مهمی که باید بهش توجه بشه. و در مورد کوله پشتی نکات، یعنی انتخاب کیف مناسب، نکات مهم همین هستش.
کفشم یه اشاره می‌فهمم.
خواهش می‌کنم. کفش بچه‌ها، خیلی خلاصه بخوام بگم، سه تا خصوصیت مهمه که باید داشته باشه. این هست که اول از همه حتما باید 2-3 سانت پاشنه رو داشته باشه، یا حالت لژ، یعنی کفشی که اصلا پاشنه نداشته باشه، تخت تخت باشه خوب نیست. کفش پاشنه بلند و نوکفیز و اینام که خب معمولا استفاده نمیشه برای بچه‌ها ان شاء الله تو مدرسه، اونم خوب نیست. حتما 2-3 سانت پاشنه رو باید داشته باشه کفش بچه‌ها. و خیلی خوبه که کفششون در قسمت پشت بیاد بالا و پاشنه پا رو کاملا در بر بگیره، مثل حالت کفشایی که پوتین هستن، بوت هستن و میان بالا، که مفصل رو ثابت نگه داره، اجازه نده که مفصل موش پا به سمت داخل و خارج لغزش پیدا بکنه، پایداری و ثبات مفصل رو بیشتر بکنه. این دو تا
این کناره‌های کفش رو می‌فرمایید دیگه، یعنی می‌خوای یکم بلند باشه.
بله
کفش
بله
اصلا.
از پشت بیاد
روی کفش، یعنی و خود کفش به جز پاشنه یک کمی باید حالت محافظتی
بله.
داشته میخوام باشه، بلند
یعنی طوری باشه که مچ پاشونو کاملا در بر بگیره بیاد بالا. و سوم اینکه کف کفش باید نرم باشه، حتما اون رویه داخلی کفش که پامون توش قرار می‌گیره نرم باشه از داخل، از سمت خارج هم لیز نباشه، مثل کفشه که آج دارن، یه مقدار برآمدگی برجستگی دارن که لیز نباشه. این خیلی کفشه خوبی هستش. به طور کلی کفشایی که اسمشون هست کفش تنیس، همون چیزی که تقریبا ما بهش میگیم کفش کتونی، به اسم کفش کتونی شناخته میشه، اینا میشه گفت کفشای مناسب و استانداردی هستن برای مدرسه، چون این خصوصیات رو معمولا کفشای استاندارد دارن، کفشای کتونی استاندارد دارن. به اضافه اینکه خب خیلی خوبه که برای بچه‌ها کفششون چسبی یا بنددار باشه، که یه مقداری اون تغییر سایزم که اتفاق گفته حتی در طول 9 ماه سال تحصیلی بتونن با این چسب و بند جبران بکنن. در مورد سایز کفش خریدنم اگه اجازه بفرمایید من یه نکته رو بگم.
حتما
که وقتی میخوان کفش بخرن، حالا این مهمه که خب بعضی وقتا شاید از نظر مسائل اقتصادی یا رشد بچه و هر چیزی ترجیح بدن که کفش رو یه مقدار بزرگتر بخرن، ولی این یه مقدار بزرگتر چقدر باید بزرگتر باشه؟ از انگشت پا، بلندترین انگشت پا رو که معمولا انگشت شست هست در نظر بگیریم، تا جلوی کفشمون باید نیم اینچ فاصله داشته باشه. قانون اینه، نیم اینچ یعنی چقدر؟ یعنی یک و دقیق بخوایم بگیم یعنی 1.3 سانت، یعنی 1 سانت حدوداً حالا باید جلوی کفشمون با این انگشتمون فاصله داشته باشه.
یعنی اصلا درستش اینه که 1 سانتی فاصله باشه؟
بله درستش این هست، باید باشه. از پهلو هم باید پهن‌ترین قسمت کف پا که معمولاً سینه پا میگن نسبت به کفش 0.5 سانت کوچیک‌تر باشه، یعنی پهن‌ترین قسمت کفش از پهن‌ترین قسمت پا باید 0.5 سانتی بیشتر باشه.
بله.
ولی در همین حد، نه بیشتر که دیگه پای بچه اون توش،
یعنی پهنای 0.5 سانتی بزرگتر باشه از قد کفش، هم 1 سانت بله. حداقل باید بزرگتر بله. باشه. اما خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم که برنامه فراسو رو شنونده هستید و ما هم تقریبا دقایق پایانیمون هست دیگه، یک جمع‌بندی داشته باشیم تو این 2 دقیقه پایانی. خانم دکتر عاشقان عزیز راجع به پالای یدی بزرگان پرسیدن، اینکه بالش و دوشک و اینا چقدر اهمیت داره، اینا مهمه و نفعی راه رفتن، این هم اگه تو این 2 دقیقه اشاره بفرمایید خیلی کوتاه ممنون میشم.
خواهش میکنم. گفتم خدمتتون قامت، ساختار یا پوستشر، یعنی که وضعیت بدنمون در حین انجام هر کاری، حتی خوابیدن. خوابیدن هم میشه یه کاری که باید پوستشر مناسب رو در حینش داشته باشیم. حالا چی به ما کمک میکنه که ساختار مناسبی در موقع خواب داشته باشیم؟ تشک و بالش هست که به ما کمک میکنه که همون حالت اس، همون راستای طبیعی که در حالت عادی وجود داره در موقع خواب هم حفظ بشه. حالا در مورد ارتفاع بالش که چطور باید باشه و جنس تشک، نمیدونم الان میتونم صحبت کنم؟
حالا کمتر از 1 دقیقه ما فرصت داریم، حالا اگر که خیلی کوتاه اشاره بفهم.
فقط اینو خلاصه بگم که ارتفاع بارش باید طوری باشه که وقتی خوابیدن مثل حالت بیداری، یعنی همونطور که در حالت بیداری سر و گردن در امتداد هم قرار میگیرن، در حالت خواب هم باید سر و گردن امتداد هم قرار بگیرن. بس. اگر بالشمون خیلی بلند بشه خب سر میاد جلو، اگر خیلی کوتاه بشه سر میره عقب.
این دیگه خودشون در نظر بگیرن. خیلی سپاسگزارم، زمان به سرعت سپری شد. عزیزان شنوندهی که از حرکات اصلاحی پرسیدید و ما به شما قول دادیم که حرکات اصلاحی رو تو صفحمون قرار بدیم، میتونید تصویرش رو پیگیری بکنید از آدرس صفحه فراسو، فراسو آندرلاین رادیو سلامت، فراسو آندرلاین رادیو سلامت. ما رو در فضای مجازی دنبال بفرمایید، سعی میکنیم که این حرکات اصلاحی رو براتون بارگذاری بکنیم و بذاریم پست بکنیم و شما هم بتونید دقیق ببینید که حرکت درست چه حرکتی است، متداول ترین و بهترین حرکاتی که کمک بکنه به عنوان حرکات اصلاحی برای حفظ ساختار قامتی مناسب. خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودید تا این لحظه و همینطور خانم دکتر عاشقان عزیز که اینجا حضور داشتن، متخصص طب فیزیک توانبخشی، با همراهی ایشون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
بعضی از صداها خیلی برامون خاطر انگیزن،
انگار که رو برگ گل لالباسی خامه دوزیش کرده بودن، قایم موشک بازی میکردن، تو چشاش دوتا نگین گرد ساب.
بعضی از صداها رو که میشنویم دلتنگ میشیم.
الو ماما، خیلی دلم برات تنگ شده.
بعضی از صداها صدای زندگی هم. از بعضی صداها میترسیم، اما به بعضی صداها بی تفاوتیم. به صدای قلبت اهمیت بده. قلب سالم مساوی است با زندگی.
همه دستان ز تو و مستی مستان ز تو، هم رمز بیستان همه تو، رمز بیستان همه تو، مستی مستان همه تو، تو به سامان نرسد ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو. که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من، من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من، تخته و ورته همه تو، ساحل و طوفان همه تو، همتی دوست که این دانه ز خود سر بکشه، همتی دوست که این دانه ز خود سر بکشه. ای همه خورشید تو خاک تو باران همه تو، ای همه خورشید تو خاک تو باران همه تو. مستان ز تو هم رمز میستان همه تو، راز میستان همه تو.
تا به کجایم بری جذبه خوب ذوق جنون، تا به کجایم بری جذبه خوب ذوق جنون.
سلسله بر جا سلسله جنبا همه تو، سلسله بر جا همه من، سلسله جنبا همه تو.
شور تا باز توی شیراز و جاذبه شهر تو، گوهر عرفان همه تو.
همتی ای دوست که این دانه ز خود سر بکشد، ای همه خورشید تو و خاک تو باران همه تو.
بی تو به سامان نرسد ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو.
دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری رادیو سلامت برگزار می‌کند. مسابقه ترجمان دانش، ارائه پروپوزال و پایان نامه ها در 3 دقیقه با موضوعات مرتبط با سلامت و ایمنی ترافیک. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به وبگاه فراخوان به نشانی www.safety-fa.tvzmed.ac.ir ثبت نام و از چگونگی شرایط شرکت در مسابقه اطلاع حاصل نمایند. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه 1401. دانش، مسابقه کشوری ارائه پایان نامه در 3 دقیقه.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. سلام، سلام به شما همراهان همیشگی برنامه زندگی زیباست. امروز من فیروزه آدابی به همراه همکاران محترمم در اتاق فرمان و جناب آقای دکتر حسین عروی، روانشناس و استاد دانشگاه، قصد داریم با شما درباره انگیزه و تأثیر اون بر سلامت روان صحبت کنیم. شما چقدر با انگیزه به اهدافتون میرسید؟ چقدر داشتن انگیزه زندگی شما رو زیباتر میکنه؟ اگر به مدت 15 دقیقه ما رو همراهی کنید به تمام جوابها خواهید رسید.
با عرض سلام، به نظر من انگیزه یک اهرم خیلی مهمیه برای کسب موفقیت. یعنی اگه انگیزه نباشه ما نمیتونیم به هدفمون، به موفقیت دست پیدا کنیم. انگیزه یه چاشنی بزرگیه. انگیزه میتونه ما رو شارژ کنه، میتونه ما انرژی بده، میتونه ما رو راهگشا باشه که بتونیم صد درصد به هدفمون فکر کنیم و به موفقیت برسیم. مثلا میشه گفت که اگه مثلا انگیزه ما در رابطه با درس خوندن داشته باشیم، هدفمون رو بهتر میتونیم ملاحظه کنیم. اگه هدف باشه، انگیزه خوبی داشته باشیم که بتونیم هر روز برنامه‌ریزی داشته باشیم، بتونیم خوب درس بخونیم. این فقط انگیزه میتونه یه دانش آموز و یه دانشجو نگه داره که بتونه این 4 سال و این 12 سال رو تحمل کنه تا بتونه به هدفش برسه.
خب آقای دکتر، سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما سرکار خانم آدابی و خدمت شنوندگان گرامیمون عرض سلام دارم و براشون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.
متشکرم. آقای دکتر، یه جمله خیلی زیبایی رو من توی کتاب خونده بودم، میخوام ببینم چقدر شما باش موافقین. این که انسانها شکست نمیخورن بلکه دست از تلاش برمیدارن، انگیزهشون کم میشه. این جمله درسته؟
ببینید، بدون تردید درسته، به دلیل اینکه ما شکست رو اگر بخوایم نرسیدن به مقصود و مقصد تعریف بکنیم، خب این خیلی چیزه، ولی شکست ناامیدی از رسیدن به هدفه. و وقتی که انسان انگیزه‌ای داشته باشه، انگیزه انرژی لازم رو به ما میده برای اینکه به حرکت واداریم، چه انرژی درونی چه انرژی بیرونی که حرکت رو موجب میشه.
بله.
انرژی درونی به ما فکر میده، برنامه ریزی میده و این برنامه ریزی ما رو تو یک مسیری قرار میده که به اون هدف مورد نظرمون برسیم. به طور کلی انسان کامپیوتریه که اگر آتپوت و برونداد نداشته باشه مزمحل میشه و خلاقیت یکی از ضروری ترین پدیده های زندگیه. به همین دلیله که انسانها صرف نظر از نیاز مالی و اقتصادی نیاز به کار و تلاش و حرکت خلاقانه دارن و ما باید در هر لحظه، یعنی انسان در هر لحظه باید احساس بکنه که تغییری کرده، قدمی برای بهتر شدن زندگیش یا بهتر شدن زندگی دیگران و مفید واقع شدن برداشته. اینها هستش که ما انگیزه رو محرکی برای تلاش کار میدونیم که ما رو به موفقیت و طبعاً سلامت روان، موقعیت و شرایط مناسبتر اجتماعی میرسونه. و بحث ما اینه که چگونه این انگیزه ها رو میتونیم در خودمون تقویت بکنیم.
بله.
چون اگر انگیزه در ما تقویت نشه دچار افت روحیه میشیم، دچار ناامیدی میشیم، دست دلمون به کار نمیره به دلیل اینکه انگیزه لازم در خودمون ایجاد نکردیم یا به هر حال به وجود نیومد.
متشکرم از شما. بهتره که وقتی با شکست روبرو میشیم اون رو به عنوان یه نشانه بپذیریم. اون نشانه به ما نشون میده که برنامه‌ریزی هامون کامل نبوده و باید از نو انگیزمون و برنامه‌ریزی هامون رو کامل کنیم. کسی که تا امروز کار اشتباهی انجام نداده هیچ تلاشی نکرده تا کار تازه‌ای انجام بده. کافیه اولین بار قدم هامون رو بدون ترس با پشتکار و انگیزه برداریم و مطمئن باشیم که به زودی به اوج قله خواهیم رسید. آقای دکتر عربی، چقدر خوبه که ما وقتی که دچار یه مشکلی میشیم به این مسئله فکر کنیم که این مشکل شاید بتونه به عنوان یک پله باشه برای رسیدن ما به مراتب بالاتر، نه اینکه به عنوان یک سنگ ازش نام ببریم. انگیزم رو چیکار کنیم که با هر شکستی کم نشه؟
به طور کلی وقتی که ما دچار کمبود انگیزه هستیم و انگیزه حرکت، انگیزه زندگی، انگیزه رفتن به یه گونه حس میکنیم که در ما وجود نداره یا کم شده یا تضعیف شده، این دقیقا نشانه های کمبود انرژیه. یعنی ما انرژی حیاتی خودمون رو به یه گونه یا از دست دادیم یا موجب تضعیف شده. به دنبال این قطعا افسردگی میاد. یعنی افسردگی حالتیه که کمبود انرژی در ما به وجود میاره و خودش هم موجب کمبود انرژی حیاتی میشه. راه حل غلبه بر این تقویت انگیزه هاست.
بله.
انگیزه از فکر و از اندیشه آغاز میشه. وقتی که من فکر کنم، وقتی که تصویر ذهنی مناسبی از آنچه که میخوام انجام بدم در ذهنم باشه، فکر من به یه گونه‌ای حرکت میکنه که انگیزه حرکت رو در من تقویت میکنه و تلاش برای خلاقیت و مفید واقع شدن رو. این حالت در همون لحظه در ما رضایت خاطر به وجود میاره که موجب ارتقای روحیه و سلامت روانی و حتی سلامت جسمی ما میشه و تأثیر مثبت باقی میگذاره بر تمام ارگانیسم وجودی ما. در نتیجه ما باید فکر مثبت و اندیشه مثبت و اندیشه ورزی رو در خودمون تقویت بکنیم، در اون حالتی که انگیزه لازم در ما به وجود میاد و این انگیزه انرژی مضاعفی رو برای ما به وجود میاره که ما شوق حرکت داریم، شوق رفتن داریم، صبح از خواب با شوق و با اشتیاق بیدار میشیم، نگاهمون به طبیعت و محیط پیرامونمون فرق میکنه، نگاه ما به آدمها، به همکارانمون، به دوستانمون از نگاه یک آدم انتقام جو یا احیانا رنجیده خاطر مکدر شده به یک نگاه مشوق و تشویق‌آمیز برمیگرده و این نقطه‌ای میشه برای حرکت ما به سوی موفقیت، به سوی خلاقیت.
باید.
که اعتماد به نفس و عزت نفس خود به خود از دل اون بیرون میاد.
درود بر شما. یه فرصت کوتاه از همکارانم بگیریم و انشالله در بخش جمع‌بندی نکات ارزشمند شما رو به عنوان نکات کلیدی بشنویم. یادمون باشه که با تلاش و انگیزه میتونیم حتماً با شکست ها مقابله کنیم و به قله های موفقیت برسیم. خب بریم سراغ جناب آقای دکتر عربی و جمع‌بندی مطالب امروز که راجع به